ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. پلیس کویت یکی از عاملان حمله انتحاری در این کشور را دستگیر کرد. دو مدیر عامل پیشین منطقه آزاد قشم دستگیر شدند. یک دیپلمات ارشد غربی میگوید مذاکرات هسته‌ای در مرحله حساس قرار دارد. بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های رادیو فردا. وزارت کشور کویت روز یکشنبه از دستگیری راننده خودرویی که در حمله انتحاری جمعه گذشته به مسجد شیعیان در این کشور مشارکت داشت خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، نام فرد بازداشت شده عبدالرحمن ایدن سعود است و 26 سال سن دارد. به گفته پلیس کویت این فرد به طور غیرقانونی در آن کشور اقامت داشته و صاحبخانه‌ای که او را اسکان داده بود نیز بازداشت شده است. در همین حال وزارت کشور کویت اعلام کرد فردی که خود را در مسجد شیعیان این کشور منفجر کرد اهل عربستان سعودی بوده است. در حمله انتحاری جمعه گذشته به مسجد شیعیان در شهر کویت دست کم 26 تن کشته و 227 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دو مدیر عامل پیشین منطقه آزاد قشم در ارتباط با پرونده فروش غیرقانونی فرودگاه قدیمی این جزیره بازداشت شدند. بر پایه این گزارش تعداد دیگری از مدیران منطقه آزاد قشم برای ارائه توضیحات به مراجع قانونی احضار شدند. چند روز پیش محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان هرمزگان درباره این پرونده گفته بود که یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم فرودگاه قدیم این جزیره را شامل باند پرواز و برج مراقبت با 1/10 قیمت اصلی به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه با حضور در محل مذاکرات هسته‌ای در وین اعلام کرد برای دستیابی به توافق هسته‌ای 3 شرط لازم است. این در حالی است که به 10 تیر ماه پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 کمتر از 3 روز باقی مانده است. آیا احتمال توافق هسته‌ای در 3 روز آینده بین ایران و 5+1 وجود دارد؟ حسین قویمی از رادیو فردا در گزارش خود برای یافتن پاسخ این پرسش این موضوع را با 3 تحلیلگر در میان گذارده است.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بعد از ظهر سه‌شنبه در محل مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد که فرانسه خواهان دستیابی به توافق محکمی است که هم حق ایران در برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت بشناسد و هم تضمین کند که ایران نخواهد توانست به سلاح اتمی دست پیدا کند. این در حالی است که طی چند روز گذشته گزارش‌های زد و نقیضی از پیشرفت در کار تدوین متن توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 منتشر شده است. داوود هرمیداس باوند استاد ارشد روابط بین‌الملل در تهران در گفتگو با رادیو فردا به توافق هسته‌ای ابراز خوشبینی کرد.
تمام مسئولیت چنین بوده و انتظارم این است که ظاهراً تا 90% توافق حاصل شده در مورد 20% باقی مونده در روزی که مذاکره هست به نتیجه مطلوبی منتهی بشه. من فکر میکنم نهایتا اگر نشه احتمالا تمدیدی برای چند روز خواهد بود، یعنی ممکن حالا تا این 3-4 روز یا کم بیشتر، چون در هر حال اون مذاکراتی که انجام گرفته، توافقی که پیرامون لردان صورت گرفته، بس نیت همگان برای این بوده که دیگه که توافق نسبی قابل قبول منتهی بشه. چون میدونید برای ادمینستریشن اوباما بالاخره یه دستاوردی برای 5 عضو دائمی شورای امنیت که در حال به عنوان نماینده جامعه بین‌المللی حضور دارن، حالا به اضافه آلمان البته، در حال برای شورای امنیت هم یه نوع دستاوردی خواهد بود و به طریق اونا برای ایران که بیش از همه البته بسیار از کشورهای منطقه یا برخی از دولت‌ها اگر به نافرجامی منتهی بشه خوشحال میشن، ولی حتی در دید طولانی من فکر میکنم برای منطقه هم اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده استاد علوم و روابط سیاسی در اسکاتلند در این زمینه انتظار دستیابی ایران و گروه 5+1 را نوعی ساده انگاری می داند.
شاید نوعی ساده انگاری است اگر تصور کنیم در ساعت‌ها و روزهای مانده اختلافات جدی که بین طرفین اصلی مذاکره یعنی ایران و آمریکا هست مرتفع بشه. جدیترین اختلافات رو رهبر جمهوری اسلامی در فاصله چند روز پیش از انتخابات مطرح کرده. مسئله برداشتن تحریم ها به صورت یک جانبه یا ندادن اجازه بازرسی نکته ای نیست که بشه با تصمیم گیری سیاسی ساده از اون عبور کرد، ولی با توجه به اینکه هزینه سنگینی طرفین در صورت اعلام شکست مذاکرات باید بپردازن و یا تحمل بکنن، به نظر من در روزهای باقی مونده امکان رسیدن به نوعی از توافق میتونه هم باشه. تمدید زمان مذاکرات امکان پذیره، ولی در نهایت اون چیزی که به دست میاد توافق در کلیاتی است که هنوز نقطه نظرهای طرفین رو به هم نزدیک نکرده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در وین در کنار محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود آخرین دور مذاکرات هسته‌ای را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت مسائل بسیار سختی در این چند روز باقی مانده باید بین ایران از یک سو و اعضای گروه 5 به علاوه 1 از سوی دیگر حل شود. منصور فرهنگ استاد ارشد روابط بین الملل در نیویورک در گفتگو با رادیو فردا در مورد دستیابی طرفین به یک توافق جامع در پایان روز دهم تردید دارد.
من مرددم. نظر من اینه که میتونن ادامه بدن و یا میتونن تصمیم بگیرن. بر مبنای همه مطالبی که من در روزنامه خوندم خصوصا امروز، اینا به سر دوراهی فعلا رسیدن که میتونن مدت رو تمدید بکنن و یا میتونن تصمیم بگیرن.
خط قرمزهایی که رهبر جمهوری اسلامی در رسیدن به توافق هسته‌ای ترسیم کرده تا چه اندازه بر مذاکرات سایه می‌افکند؟ داوود هرمیداس باوند در تهران.
اسکلت مسئله در لوزان توافق شده. مسئله بازرسی ها و نظارت خود به خود جدی است. چون در هر حال پروتکل مورد بحث آنکه از کنترل و بازرسی و نظارت است. چون در خود MPT مسئله بازرسی و وریفیکیشن پیش بینی شده. در مورد آژانت هم پادمانهاش به همین ترتیبه.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده در اسکاتلند لغو یکباره تحریم ها را غیر ممکن می داند.
امکان پذیر نیست که تحریم هایی که در فاصله 5 سال توسط شورای امنیت تدوین و به موقع اجرا گذاشته شده یا در مورد تحریم های یک جانبه آمریکا و جامعه اروپا 3 سال طول کشیده تا نظام بانکی شرکت ها و مؤسسات تجاری اقتصادی به اون خو کردن یک شبه لغو بشه و برداشته بشه. بالاتر از همه این است که تحریم ها بزرگترین اهرمی است که آمریکایی ها اعتقاد دارند جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشیده.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در وین درباره نزدیک بودن به زمان مهلت پایانی توافق هسته‌ای اعلام داشت که زمان مهم نیست و به گفته او تنها رسیدن به توافق خوب مهم است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. یک دیپلمات ارشد غربی روز شنبه در جمع خبرنگاران مقطع کنونی مذاکرات را مرحله‌ای حساس توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، این مقام ارشد که نامش فاش نشده گفته است مذاکرات در روزهای پایانی خود بسیار سخت و فشرده است. بنابراین گزارش در روزهای آینده 4 وزیر امور خارجه به مذاکرات خواهند پیوست و روسیه و چین در سطح معاونان وزیر در این مذاکرات حضور خواهند داشت. و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
این جمهوری اسلامی با هزینه بسیار هنگفت که تا حالا کارآمدی هم نداشته و با دشمنسازی دنیای غرب با خودش برای ایرانی ها هزینه کرده، در حالی که ایران در که یکی از پرآفتابترین کشورهای دنیاست و الان تکنولوژیش هم هست که از انرژی آفتاب برای تولید برق اضافه بشه و باد که هر دو اینا رو ایران داره، و اگر در این 1/10 این پولایی رو که هزینه شده بود برای انرژی هسته‌ای و این همه غرامت برای ایران ردیف بکنن، اگر در اون انرژی آفتاب و باد اینا سرمایه گذاری کرده بودن، نه دشمن تراشی شده بود تا الان، و در حالی که خیلی کارایی هم داشت. کشور آلمان که 1/4 ایران هم آفتاب نداره شروع کرده از تکنولوژی از نور آفتاب برای تولید برق و به نتیجه هم رسیدن.
اون آقایی که الان فرمودن سودش برای کشورهای همسایه واقعا درست میگن. این تحریم ها بشکنه، این دارایی ایران آزاد بشه، این پولا بیاد به ایران، هیچ سودی برای ملت ایران نداره. خدا کنه این تحریم ها نشکنه، این پولا توقف بمونه برای نسلهای آینده. اینا بیارن برای یمن و عراق و سوریه و فلسطین و حسن و نصرالله و اینا خرج میکنن، برای ملت ایران یک تومن سودی نداره. ملت ایران در فقر زندگی میکنن. الان باور کنید شش ماه گوشت نمیبینیم. رنگ گوشت چیه؟
آقای ظریف در رابطه با مسئله تفاهم گفتن که حق حقوق ملت ایران در این مسئله رعایت بشه، در این قرارداد. آقای ظریف، من از شما به عنوان یک شهروند ایرانی سوال میکنم، شما نزدیک به 40 دهه زندان، شکنجه، اعدام، تجاوز، دزدی، اختلاس، غارت از همون ملت ایران کردید، شما و دیگر دولت مردانی که تو اون مملکت الان حاکم هستن. شما توی این 40 سال چطور حق و حقوق برای ملت قائل نبودید؟ حالا امروز که روز آخر شده اسمشو گذاشتید ملت. نه، شما طرفدار امتی. فرق شما با دیگر دولت مردان این هستش که شما به راحتی میتونید به انگلیسی هم دروغ بگید.
0042 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست. و اما تازه ترین آمار بازرگانی خارجی ایران در 3 ماه نخست سال جاری، از کاهش بیش از 15% از واردات و نزدیک به 10% از صادرات ایران حکایت دارد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، از او پرسیده است که این آمار بیانگر چه تحولی در بازرگانی خارجی و اقتصاد ایران است.
هرچند این آمار تنها مربوط به فصل نخست سال جاری است و شامل همه سال جاری نیست، ولی به هر حال بیان روند کاهنده بازرگانی خارجی ایرانه و این مثبت نیست البته، چون اقتصاد ایران برونزا و درونگراست و تأثیر کاهش بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی منفی خواهد بود. شرط رشد پایدار اقتصادی یکی گسترش بازرگانی خارجی و این به شیوه مطلوب، و این البته تنها شامل ایران نیست بلکه سایر کشورهای دنیا هم در سایه گسترش بازرگانی خارجیشون هست که به رشد میرسن. البته عواملی چند همچون فشار تحریم ها، محدودیت های ارزی و همچنین رکود اقتصادی در این کوچک شدن بازرگانی خارج ایران نقش داشته.
مقایسه واردات و صادرات بیان تراز مثبت بازرگانی جهانی ایران بوده و در این حال حجم صادرات ایران بیشتر از واردات کشور بوده. آیا این نشانه مثبتی در اقتصاد ایرانه آقای علوی؟
به نظر میرسه که دولت تونسته به یک گونه سیر افسار گسیخته واردات دولت پیشین رو مهار کنه. این امر هر چند مثبته ولی کافی نیست، چون اقتصاد ایران در افزایش صادرات موفق نبوده. هر چند کاهش واردات میشه به عنوان یک پایان مثبت تلقی کرد و همین صادراتی هم که الان غیر نفتی خوانده میشه شامل گازهای نفتی و میانهای هیدروکربن‌های گازی و حتی بخشش مربوط میشه به کالای سنتی که چندان چشمگیر نیست. ترکیب واردات هم کماکان از کالای مصرفی اساسی و شامل نهادهای دامی و کالای مصرفی اساسی تشکیل شده و همچنین سبد شرکای تجاری ایران هم که میبایست متنوع و بزرگ بشه تغییری نکرده و بیش از 70% صادرات ایران مربوط میشه به حدود 5 کشور که این هم البته مطلوب نیست.
اشاره کردید که ایران از نقطه نظر صادرات مواد غیر نفتی چندان موفق نبوده. چه موانعی برای گسترش بازرگانی خارجی ایران وجود داره؟
به جز مشکلات تحریم ها و انزوای بین المللی، ریسک بالای اقتصادی و روزآمد نبودن سازمان و مدیریت تجارت خارجی ایران رو دچار مشکلات اساسی کرده. اما نباید از یاد برد که یک مشکل اساسی هم وجود داره که داخلی بیشتر، و اون مناسب نبودن فضای کسب و کار در داخل کشور. رتبه جهانی ایران از نظر شاخص کسب و کار در 10 سال اخیر کاهش یافته و جایگاه ایران در پایین‌ترین رتبه‌بندی جهانی شاخص فضای کسب و کاره. این شاخص بیان این مطلبه که بازرگانی با ایران بختگیر و پرهزینه است و این طبیعتاً کالای صادراتی و وارداتی ایران رو گران کرده و با کاهش مزیت بازرگانی ایران انگیزه سایر کشورها برای همکاری با ایران کاهش پیدا میکنه و البته این یک مانعی است برای به هر حال اقتصاد ایران برای اینکه بتونه بازرگانی خودش رو گسترش بده.
و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.